سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر قرآن کریم سوره نساء و آیه اول پس از بسم الله الرحمن الرحیم هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام ان الله کان علیکم رقیبا. چند جلسه راجع به بحث این که حقیقت انسان در رابطه با خالقیت و ربوبیت حضرت حق که وسائط خالقیت و ربوبیت می شوند پدر و مادر، و در این بحث که نازله خالقیت و ربوبیت پدر و مادر هستند و حقوقی که در این رابطه ایجاد می شود گفتگو شد. اما با اینکه این بحث ادامه دار است و مطالب عمیقی و فروعات کثیری ذیل مسئله هست، ولی خب جای اون بحث انشاءالله در یه جای دیگری باید اونجا تتمیمش و تکمیلش صورت بگیره. ما به همین مقدار تو مسئله عبور میکنیم از این بحث، چون این آیه شریفه مباحث مختلفی رو دارد. از جمله بحث دیگری که اینجا مطرح می شود در ذیل این آیه شریفه این است که می فرماید شما را همتون را از نفس واحده که خلق منها زوجها خلق کردیم. عرض شد که در آیات متعددی در قرآن گاهی اشاره است به این که همه شما از یک مرد و زن خلق شدید، که انا خلقناکم من ذکر و انثی، که همه پدر و مادر دارید. گاهی آیات به این سبک و سیاق است که میخواد بگه همه از پدر و مادر خلق شدن، اما گاهی آیاتی مثل این آیه و شبیه این آیه داریم که میخواد بگه نه فقط از پدر و مادر خلق شدید، بلکه از پدر و مادر واحدی خلق شدید، که گاهی میخواد اون جهت ماهیت انسان رو بیان بکند که انسان از پدر و مادر خلق شده و انسانیت انسان دائر مدار اون خلق است. اما گاهی وجود خلقی انسان رو ناظر است، یعنی همه شما از یک پدر و مادر خلق شدید، یعنی علاوه بر اون مطلب سابق رو که دارد این اضافه هم دارد که اون پدر و مادری که در آیات دیگری میگیم یکی هم بیشتر نیستند. این اضافه در امثال این آیه ذکر میشود، که لذا به جهت مقصودی که خدای سبحان میخواد متفرع بر این به اصطلاح بیان بکند، گاهی به اون مقدمه استشهاد کرده، گاهی به این مقدمه استشهاد کرده، گاهی برای اینکه فقط نشون بده شما برابر هستید و باید در حقیقت نسبت به هم اون برابری رو رعایت بکنید، اینکه از پدر و مادر خلق شدید رو ذکر میکند. همه مخلوق هستید، همه از پدر و مادر خلق شدید، که انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل، همون جوری که اون آیه میفرماید. یا نه، میخواد بالاتر از این مسئله اصلا نشون بده یه پدر و مادر واحد هستین، لذا ارتباط وحدت بین اجتماع رو نشون بده که یک رابطه یه واحدی هم بین شما برقرار است. نه فقط برتری ندارید نسبت به هم دیگه، بلکه یه واحدم هستید مرتبط با هم دیگه، که این یه بیان عالی تر و دقیق تریست. هرچند اون بیان در جای خودش عالی است و اون مقصودی که از او در میاد کامل است، اما اینجا که میخواد این مقصود رو بیان کنه، حتما باید این وحدت در به اصطلاح این ابوت و عمومت باید چی شده باشه؟ مطرح شده باشد. لذا این آیه شریفه به این در حقیقت مطلب ناظر است. خب برای اینکه او وقت این مسئله حل بشه، اشکالات زیادی مطرح میشود، دنبال این مسائلی مطرح میشود که مرحوم علامه اینجا در حقیقت به این مسائل به بعضیش پرداخته که حالا انشاءالله ما هم مطابق مطلب المیزان که جلو میریم این مطالب رو در ذیل همین بحث‌هایی که مطرح شده، از جمله این بحثی که فقط الان اشارهشو میکنیم انشاءالله باید مفصلش رو در همین آیه مطرح بشود، اگر از پدر و مادر واحدی باشند و این مقصود باشد، اون موقع ازدواج فرزندان آدم چه معنا پیدا میکند؟ آیا خواهر و برادر با هم ازدواج کردند؟ آیا خلق دیگری خدای سبحان قرار داد؟ آیا نسل دیگری از انسانها بودند که ازدواج بین این نسل و اون نسل اتفاق افتاد؟ ظاهر قرآن به چه دلالت دارد؟ و همچنین روایاتی که در باب وارد شده ناظر به کدام یک از اینها می شود؟ و اگر تعارضی بین این مسئله در روایات هست، چگونه به ترجیح به بعضی از اینها بخواد ایجاد بشود و وجه جمعی آیا در کار هست یا نیست؟ اینا بحثایی است که ذیل این مسئله مطرح می شود. منتها قبل از اینکه این مطرح بشود، ایشون می فرماید تو بیان این آیه یا ایها الناس اتقوا ربکم تا بس منهما رجالا کثیرا و نساء، تا این قسمت ایشون میفرماید که یرید دعوتهم الی تقوا ربهم فی امر انفسهم، که اینها رو به تقوای رب دعوت میکند. چرا؟ و هم ناس متحدون فی الحقیقت الانسانیه، میگه اگر در حقیقت شما رو دعوت میکند به این حقیقتی که اتقوا ربکم، چرا؟ اون ربی که شما رو از یک پدر و مادر خلق کرده که به دنبالش ناسون متحدون فی الحقیقت الانسانیه، که در حقیقت انسانیه یه حقیقتی من غیر اختلاف فیها بین رجل منهم. ما این رو الان ساده میگیم که در این آیه به عنوان یک سنت حاکم الهی بین زن و مرد هیچ فرقی نیست. بس منهما رجالا کثیرا و نساء رو به عنوان یه حقیقت پخش شده یه مساوی و در حقیقت یکسان داره بیان میکنه در اون حقوق اتقوا ربکم، برای ما خیلی الان شاید عادی جلوه بکند، اما تاریخ جریان رابطه‌ای که زن در اجتماع داشته در تمام اقوام و ملل، حتی امروز در ملل پیشرفته امروز، نشون میده که زن هیچگاه به عنوان یه حقیقت مساویه در کنار مرد از جهت اون رشد و تعالی و کمالات قرار نداشته و اینها نپذیرفته بودن در ملل سابق، که مفصل مرحوم علامه بحثش رو، حالا یادم نیست ذیل کدام آیه، همین آیه اینجا نیست ولی توی آیه دیگری است که مطرح میکند، مفصل ایشون اقوال گذشتگان رو، اقوام به اصطلاح ملل گذشته رو میاره و هر کدوم رو بیان میکند که وقتی آدم میبینه اون موقع عجیبش هم این است که زنها در طول تاریخ این رو پذیرفته بودند، به طوری که در صدر اسلام که 1400 سال پیشه از جانب زنان ادعایی نبود تا اینکه دین در پاسخ تقاضای اونها یک احقاق حقی بخواد بکند. نه، برای زنان شاید پذیرفته شدنش از مردان محکمتر بود که همچین چیزی همینجوری است تن داده بودند و کسی در این مسئله به عنوان قیامی صورت بگیرد، کاری شکل بگیرد نبود. ابتداءً خود اسلام این مسئله رو با این شدت و حدت مطرح می کند و شاید یک مبارزه از جانب دین باید با خود زنان صورت می گرفت تا بپذیرن که حقی دارن. یعنی این جا انداختنش در بین زنان راحت تر از این نبود که مردان رو واداره به قبول بکنن، چون این فرهنگ کاملا در بین زنها چی شده بود؟ پذیرفته شده بود. قبول خلاف این براشون چی بود؟ سخت بود و به راحتی پذیرفتنی نبود، که انه یه حرف انحرافی است. اما امروز رو نگاه نکنید که دیگه بعد از 1400 سال که اسلام این پرچم رو بلند کرد، دیگران هم مجبور شدن به این کم کم تن بدن، به طوری که تا حتی 100 سال پیش، یه قرن پیش، بلکه کمتر از یک قرن، در همین ملل متمدنه اروپایی قوانینی که بوده، ببینید قبل از این تغییرات جدیدی که پیش آمده مرحوم علامه اینا رو آورده، ببینید حتی قوانین قبل از این مثلا 70-80 سال اخیرشون تا چه حدی متحجرانه بوده. اینایی که تازه ادعای پیشروی داشتن، ادعای به اصطلاح گذشتن از قرون وسطا رو مطرح می کردند و رنسانس رو برای خودشون در 400-500 سال اخیر به عنوان یک مثلا نهضتی که روشنگران است مطرح می کنند، اون وقت ببینید اسلام بحثی که در رابطه با زن و مرد می کند چقدر زیبا، عالی، چقدر در حقیقت با اونچه که جا افتاده بوده در بین اون تمدن‌های سابق متفاوت. و امروز هرچی جلوتر رفته میشه، بعد معلوم میشه که این نگاه چقدر متعالی است و این نگاه چقدر در حقیقت پاسخ دهنده است. لذا عرض میکنم الان برای ما این است که بیان این است که اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا كثيرا و نساء. زن و مرد در این مسئله علی‌السوا هستند. اینجور نیستش که زن برای مرد مثل حیوان باشد برای مرد، چنانچه اینا ادعای اونهاست، تصریح در قوانین. این فقط یک وسیله به اصطلاح زندگی برای مرد است، یک وسیله به اصطلاح گذران معاش برای مرد است. اما اینجا بس منهما رجالا کثیرا و نساء، هم تو این مسئله، هم این که من نفس واحده و خلق منها زوجها، که این خلقت زوج هم در همون رتبه اول بلند در قد دیده می شود، بزرگ می شود، به عنوانی که هم خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، که این دوتا در کنار هم دیده میشه، و بعد بس منهما رجالا کثیرا و نساء، که خب این مسئله میگم با این نگاه خیلی عمیق میشه. یه مسئله دیگری که تو اینجا مطرح میشه قبل از ازدواج فرزندان این است که خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. بله، حالا همین رو میخوایم عرض بکنیم که این خلق منها زوجها یه تفسیر غلطی در بعضی از ادیانی که تحریف شدن شکل گرفته، برداشت غلطی ذکر شده و مطابق او گاهی اون اسرائیلیات در دین ما هم به صورت گاهی بعضی روایات ضعیف به اصطلاح دخیله وارد شده، که اون روایات دخیله که به اصطلاح روایات انحرافی هستن باید اونها تحذیب بشه، و اینجا در حقیقت دین از اون برداشت ها جدا بشه تا اون نگاه ها ایجاد نشود که بگن بنابر این که زن از به اصطلاح سینه انسان، از پهلوی چپ انسان، ضلع ایسر او خلق شده، که حالا اونم یکی از بحث‌های اینجاست که خلق منها یعنی من آدم، یا خلق منها یعنی من نفس واحده، که نفس واحده‌ای که مصداق تامش حضرت آدم است و دومین مصداقش که از این نفس واحده خلق شده حوا سلام الله علیها است، که مادر همه ماست، که آیا این نفس واحده چیست و آیاتی که مرحوم علامه اینجا بهش استشهاد میکند. پس اینم یکی از بحث هایی است که اینجا باید حل بشه که خلق منها زوجها به چه معناست؟ آیا اونجوری است که بعضی از اسرائیلیات میگه که از ضلع ایسر به اصطلاح آدم یک به اصطلاح از این استخوان‌ها کم است و اون کم بودن مربوط به این است که از او چکار کردن؟ حوا رو خلق کردن و زن رو خلق کردن. آیا این معناست یا روایات ما که روایات صحیح است ترد این معنا و نفی این معنا رو میکند و تکذیب میکند کاملا و میفرماید نه خیر، نه از همون نفس واحده این خلق صورت گرفته و هم آدم از اون نفس واحده است و هم آدم مظهر و مصداق نفس واحده است، نه اینکه حوا از آدم خلق شده باشد که حالا مواردش هم در قرآن ذکر میکند. خب اینجا رو ببینیم تا جلو بریم. میفرماید که من غیر اختلاف فیها بین الرجل منهم والمرأه و صغیر و کبیر، کوچک و بزرگ هم در این تساوی فرقی نمی کنن. الان می فرماید بسن به نهما رجالن کثیرن و نساء، یعنی چه کوچک باشن چه بزرگ حقوقشون در اصل این مسئله مساویست که بسن به نهما زن و مرد بودن، کوچک و بزرگ بودن، پولدار و غیر پولدار بودن، تمام اینها عاجز و قوی بودن، همه اینها مساوی هستن. حتی لا اینجا تا به جایی برود که مرد به زن اجحاف نکند و کبیر به صغیر اجحاف حق ندارد. یعنی این آیه توش در عین توصیف چی داره؟ حکم دارد. بس منهما رجالا کثیرا و نساء، حکمش این است که هیچ کدام در این اصل این خلق حق تعدی و تضعیف دیگری را ندارد. کوچک و بزرگ، زن و مرد، به اصطلاح قوی و ضعیف تو این مسئله مشترکن که اتقوا ربکم. با این اتقوا ربکم یعنی رعایت حقوق رو به گونه ای بکنید که هیچ اجحافی صورت نگیرد. خب بعد میفرماید فی مجتمع الذی هداهم الله الیه لتتمیم سعادتهم، چون غایت از این خلق چی بوده؟ غایت از این خلق هدایته، پس باید این مجموعه به سمت این هدایت به گونه ای حرکت بکند مکمل هم باشند، نه مضعف هم باشند، نه ظالم بر هم باشند. پس اساس این است که داره تبیین، ببین از همش از تو آیه در میادا که حقیقتی را اتقوا ربکم که داره اول بیان میکند که الذی خلقکم، اون خالق شما و رب شما، که این رو مفصل راجبش تالا گفتگو کردیم که ربوبیت اون سیر هدایتی است، میگه این رو به گونه ای قرار داده که تو این زن و مرد مشترکن و اگر میخواد این محقق بشه باید تکمیل هم باشند، باید در کنار هم باشند، باید یه حرکت کاروانی صورت بگیرد، نه هر کسی فردی حرکت بکند. یعنی داره بیان نظام اجتماعی رو با این که پدر و مادر واحدی است و این کثرت نسل مرتبط با تقوای رب است برای حرکت است داره بیان میکند. اون حرکت کاروانی کاملا از تو حرکت کاروانی همه مراقب همند، دقت میکنید؟ تو حرکت کاروانی هر کدام قوا قوتهایی دارند، هر کدام دیگری ضعفهایی دارد، قوت این ضعف او رو میپوشاند و قوت او ضعف این رو میپوشاند. او وقت این نگاه میشه یه حرکت کاروانی که مکمل همان. این رو داره بیان میکند توی بیان که از پدر و مادر واحدی خلق شدید و نسل کثیری که زن و مرد باشد و الا بس منهما نسلا کثیرا که باید میکن، نه رجالا کثیرا و نساء، زن و مرد رو در حرکت کاروانی داره چیکار میکند؟ بیان میکند که اینا نسبت مکمل دارن. یه قوایی رو به مرد داده، باید از این قوا در جهت تکمیل زن استفاده بکند، یه قوایی رو به زن داده در جهت تکمیل مرد باید استفاده بکند. اون وقت خلق منها زوجها تصریح بهش چی میشه؟ لازم میشه اینجا که چرا تصریح کرد؟ چون این خلق منها از اون نفس واحد زوجها، زوج برای این به اصطلاح ذکوری که آدمی که ابتدا خلق شده لازم بوده و الا حرکت بدون او ابتر بوده، لذا تصریح به حرکت در کنار خلق او آمده. اما در این حال اینکه آدم به عنوان علاوه بر مرد بودن اون نبوت هم در نظام هدایت به عهده اوست، او رو در حقیقت چه کار میکند؟ به اینکه تقدیم در ذکر پیدا بکند، تقدیم در ذکر دارد تا اون هدایت که غایت هست در نظام خلقت، اون هدایت را، اون غایت را از ابتدا تلیعش رو نشون بده که در این نظام هدایتگری نبوت از ارکان چیه؟ از ارکان این هدایته. لذا خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، که زوج هم در این نظام هدایتگری نسبت به آدم سلام الله تابع است. اما تو بعدی خلق دون بس منهما رجالا کثیرا و نساء، این عطف الاسواس در اینجا، اون عطف در حقیقت چی هستش؟ با تفاضل است چون نبوت توشه. اما این بس منهما رجالا کثیرا و نساء فقط تقلیب عرب است که ذکور رو بر اناث در ذکر چیکار میکنن؟ غالب ذکر میکنن. این مربوط به لغت هست و معنا از تو این بسیار بیش از این استفاده نمیشود که اینا الاسوا هستن. خب تا اینجا رو دقت بکنید، میفرماید که بله دیگه، هم این هم نفس واحده و خلق منها زوجها، هر دو، یعنی در اونجا هم که من نفس واحده کفایت میکرد در ذکر، اما چرا تصریح به خلق منها زوجها کرد و بس منهما از این دوتا؟ یعنی باز هم بس منهما یعنی تمام نسل از همین دوتا شکل گرفت، یعنی حرکت کاروانی که از ابتدا شکل گرفته و همینجور داره توسعه پیدا میکند. یعنی سیاق و ظاهر کلمه چه به صلاح تک تک الفاظ این آدم رجوع بکند، چه به سیاق آیه رجوع بکند، کاملا داره حرکت کاروانی رو چیکار میکند؟ آشکار میکند که این نفس واحده که زوجش هم از این نفس واحده خلق شده و بعد رجال و نساء کثیری که از این منتشر شده، او وقت نظام ابوت و عمومت و فرزندان هم توش اشباع شده، اشباع شده. حالا میفرمایند چرا نفرمود که از اینها فرزندان زیادی؟ بس منهما رجالن کثیرن و نساء، حالا بیانشو میکنن انشالله. لذا میفرماید که لتتمیم سعادت هم و الاحکام و القوانین المعمولت بینهم التي الهمهم ایاها. الهمهم، الهام در اینجا عام است، یعنی گاهی بعضی از قوانین رو خدا در خطورات فطری افراد انداخته، مثل اینکه الهمها فجورها و تقواها، درسته؟ الهمها فجورها و تقواها، یعنی اون تمایز بین خوب و بد کلی را در فطرت همه قرار داده. این الهام دیگه، الهمها الهام دیگه. او وقت الهام وحی رو هم شامل می شود که الهمهم ایاها، این قوانین و احکام را لتسهیل طریق حیاتهم، قسمتی از این الهام با وحی است که به انبیا شده که از طریق هم. پس این الهام عام است، هم اون الهام فطری نسبت به همه رو شامل می شود که در درون فطرت همه قرار داده، و هم اون وحی نسبت به انبیا رو که در تتمیم سعادت انسان هست و آوردن رو بیان می کند. دنبالش می فرماید و حفظ وجودهم و بقائهم فرادا و مجتمعی. این فرادا و مجتمعی کمال این دین است. دین غایتش اون نگاه کمالی است که میخواد ایجاد بشه. اما اگر اجتماعی همه علیه این مسئله قرار گرفتن، این که فرد قدرت نداشته باشد به کمال برسد نیست، اونم میتواند در کناری که همه مقابلش هم باشن، این دین کمال این دین است که فرادا هم امکان حرکت هست. اما اساس این است، سعه وجود افراد به این است که قسمتی از کمالات هر فرد در این است که با جمع حرکت بکند. لذا قوانین اجتماعی بسیاری آمده، نیازهای اجتماعی زیادی در انسان قرار گرفته. اولش همین زوجیت است، یعنی زوجیت اسباب زوجیت تکوینن در وجود انسان قرار داده شده. نمیشه این اسباب رو عبث قرار داد و ملغا قرار داد. نشون میده زندگی چی هستش؟ اجتماعیه. که خود آیه هم بیان کرد که خلق منها زوجها، درسته، و بس منهما، یعنی این جزء فطرت انسان است که خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء. تونستم نمیدونم عرضو برسونم که زندگی اجتماعی برای حرکت انسان جز نیازهای ضروری انسان است که خدا این کار رو کرده و خلق کرده. اما اگر تو حیات کمالی انسان هیچ کسی با او همراه نشد، این راه فردی به سوی کمال بسته نیست. لذا ما تو فرج هم همین رو میگیم، میگیم ما یه فرج عمومی داریم که همه دارن به اون سمت حرکت میکنن، درسته؟ اما یه فرج انفسی شخصی داریم. اگر هم همراهی نکردن، آیا این شخص از رسیدن به اون محروم شده؟ میگه نه، راه فرج انفسی و ارتباط ویژه خاص با حضرت برای هر کسی هم به تک تک به تنهایی در هر دوره و زمانی باز هست. بله، صرف چی؟ چون داره بیان خلقت رو با اینکه شما پدر و مادر واحدی دارید و کثرت از این پدر و مادر زاده می شود، یعنی این رو داره به عنوان یه حیثیت مطرح میکنه. چی رو؟ اصلا ولادت به عنوان یه امر طبیعی مطلوب و مقصود نهایی نیست. خود ولادت و حرکت ولادت تو طریق است. برای چی؟ برای اینکه اون هدایت محقق بشود. لذا میبینید بقای نوعی که از طریق نسل محقق میشود فقط برای هدایت تعبیه شده و الا هیچ ضرورتی بر بقای نوعی نبود. هر کسی چیکار میکرد؟ خودش به دنیا میامد، از خاک متولد میشد و همینجور هر دوباره نسل بعدی رو خدا از تین خلق میکرد و ادامه حیات ادامه پیدا میکرد. اما اینکه از نظام عالم جمادی شروع کرده که میگه ما انا کل شیئن خلقنا زوجین، هر چیزی رو با زوجیت داره مقدمه چینی میکند، زمینه چینی میکند تا این حرکت کاروانی و ارتباطی و این حرکت جمعی از اونجا آغاز بشود تا برسه اوجش به انسان، که نظام اجتماعی در انسان در اوج احتیاج انسانه. و این که نظام اجتماعی رو برای انسان در اوج احتیاج قرار داده، غایت هدایتگری توشه، نه از روی عجز خدا نعوذ بالله در این که نمیتونست اینها رو مستقل خلق کند. لذا هر نظام تکوینی که خدا خلق کرده تو دایره غایت تعریف میشه و غایت اون هدایت و کماله که است. پس باید هر کدوم از شیئیت شی به چیشه؟ به فصل اخیرشه، به اون غایتی است که میخواد بهش برسد. لذا شما هر چیزی رو باید با اون غایت تعریفش کنید تا معنا پیدا کند، تا معنای کاملش روشن بشه. او وقت با این نگاه آیه که داره میفرماید، اونم با صدر آیه، اتقوا ربکم، یعنی چی؟ یعنی اون هدایته، یعنی اون غایته. اتقوا ربکم الذی خلقکم، یعنی اون نهایت تقوای رب رو که خالق شماست رو رعایت کنید. اون وقت اون رو داره تو ضمن چی بیان میکنه این تقوا رو؟ که تقوای رب خالق است تو ضمن خلق شما که این گونه خلق شده. نحوه خلق رو داره بیان میکنه برای تحقق اون تقوا، درسته؟ نحوه خلق رو داره بیان میکنه برای تحقق اون تقوا که ابتدا آورده، که اتقوا ربکم الذی خلقکم، که اون اتقوا با این محقق میشود. خب بعد میفرماید که و من هناک یظهر نکته توجیه الخطاب الی الناس دون المؤمنین. میگه چرا پس اینجا گفت یا ایها الناس؟ چون داره همه رو اینجا، این تکلیف عمومی است، نه فقط مؤمنین باشن، خطاب به عموم ذکر شده، نگفته مؤمنین شما رو من اینجوری خلق کردم پس این تقوا رو رعایت کنید. این تکلیف عمومی است که همه به او مؤاخذن و همه به او در حقیقت اخذ میشن که باید رعایت بکنن. دون المؤمنین خاصه و کذا تعلیق و تقوا به ربهم، یعنی اتقوا ربکم. بله کجا؟ از اینجا، یعنی از همین نکته خلاصه که داریم، این بیان این است که نظام حقیقت انسانی رو از یک انسان خلق مرد و زن داره بیان میکند که این مرد و زن والدن و بس من هما رجالن کسی را هستن و همه مساوی هستن در این و من هناک. از همین نکته که ابتدا بیان کرد، تظهر نکته تو توجیه الخطاب الناس، همه رو شامل میشود. خب معلومه دیگه، این مختص به یک روابط ایمانی نیست، بلکه همه انسان ها، چه اونهایی که ایمان آوردن چه ایمان نوردن، از این نعمت بهره مندن که از این پدر و مادر خلق شدن و این نسل کثیر مرتبط است با هم دیگه. دائر مدار ایمان نیست، دائر مدار قبول ایمان نیست، بلکه این یه امر چی هستش؟ یه امر تکوینی است. چون تکوینی است پس خطاب به ناس است. اتقوا ربکم نه اینجور نگه اتقوا ربکم، بگیم اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، یعنی بیا بگو نفس واحده هست یا نیست، زوج او خلق شده یا نه، همه این کثرت ها از او خلق شده، از اون پخش شده یا نشده. بس من هما، میگه این رو که خالقیت و ربوبیت حقم از همین سنخ است. از سنخ چیه؟ از سنخ پدر و مادری است که شما رو خلق کردن، تو طریق خالقیت و ربوبیت شما قرار گرفتن. این خالقیت ربوبیت محسوس است که خدا برای انسان ایجاد کرد، میگه از این به او منتقل بشید. خیلی زیباست، از این کثرت به اون وحدت برسی. حالا یعنی از این کثرتی که اینجاست به اون وحدت برسی، که اینجا نمونه اون خالقیت و ربوبیت حق اینجا آشکاره. ببین پدر و مادر دارن تو رو تو خلق تو شریکن، اگر روایتش هم خوندیم که اگر نبود پدر تو خلق نمی شدی، او تو دایره خالقیت تو شریکه، درسته؟ پس تو داری خالقیت و ربوبیت حق رو ملموسن می بینی، مرتبه شده. از این به او اتقوا ربکم الذی، خیلی روشنه دیگه، یه استدلال خودش از این طریق که این داره به او دلالت میکنه، یعنی این نازله اوست، این داره او رو نشون میده. این خلقت و ربوبیت پدر و مادر نسبت به فرزندان داره خالقیت و ربوبیت حق رو می نمایاند. این به وزان او شکل گرفته. استدلال به معنای یه موقع شما برهان میگیرید، میگید برهانیست که دیگه نمیتونه مخالفت بکنه، اما یه موقع وجدان میگیرید که داره این میبینه که این داره محقق شده است، این وجدانه. از این راه وجدانی استیناسن، اینها در حقیقت وجدانن. این به صورتی است که قدرت انتقالی، چون خیلی ها از اینها خالقیت ربوبیت تصویری ازش ندارن، اصلا تصویری ندارن. اما اگه شما بردی یه تصویر ملموسی براش ایجاد کردی که نحوه رابطه پدر و مادر با تو که تو سراسر عالمم کشیده شده، تو حیواناتم این کشیده شده که این تربیت فرزندشون تو اون دایرهی که برای حیوانم قرار داده شده، حفظش و بقایش و این میبینه، خب این هست، میگه خدای سبحان تو نظام کل همین رو در نظام کل دیده و اینم یه گوشه از اون است. خب این راه دیگه، راه به این زیبایی، یعنی به ما بگن راه ملموس راه بدید برای اینکه خدا خالق و رب است، میگه این راه ملموسش اینه، خدا قرار داده، درسته؟ یا فقط استدلال میکرد، کدام قوی تر بود؟ خدا با افعالش با ما حرف میزند، قوله فعله، قول خدا فعل خداست. چون با افعالش با ما حرف میزند، استدلالش افعالیست. تا استدلالش چی باشد؟ الفاظی باشد. الفاظ هم داره به جاشا، لذا میگه نگاه کنید ببینید چطور زمین مرده پس از اینکه باران باریده میشود یک دفعه شکوفا میشود و اینجور بیرون میریزه حیات. معادم همینجوریست، یعنی ببینید دوباره یه نازله رو بیان میکند که با فعلم من دارم به شما نشون میدم، با فعلم. ببینید شب و روز رو که تاریکی چطور همه چیز رو در کتم عدم میبرد و روز دوباره همه چیز رو به صحنه ظهور میکشاند، من هم ایجادم از همین سنخ است و اعدامی که محقق می شود از همین سنخ است. ببین اینا چقدر زیباست، یعنی خدا قولش فعلشه. خب از آن ظاهرن گذشته دیگه، ما هم بحثمونم ببخشید نیمه تمام موند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل مولا محمد و عجل فجر. بله بله بفرم.
یا ایها الناس اتقوا ربکم میتونه ناظر به این باشه که مردم رو داره دعوت به اون تقوای فطری که قبل از دینم هست میکنه، چون اونجا بیان داشته یه تقوای فطری هست که خدا داره میگه.
ببین تقوای فطری مراتب داره، یه موقع تو خالقیته، یه موقع تو ربوبیته، یه موقع تو ربوبیت متفرع بر خالقیته. اینجا داره تقوای فطری رو میگه که ربوبیت متفرع بر خالقیته، و بعدم این ربوبیت متفرع بر خالقیت ملموسش داره تو زندگی محقق میشه. این تقوا رو داره میگه، نه مطلق تقوای فطری، چون تقوای فطری اطلاق داره، درسته؟ یه شؤونی دارد. بله بله اینجا داره این شأنش رو بیان میکنه. بله نه نه بله اب نداره، اینم تو ربوبیته، یعنی از شؤون ربوبیت یکیش هم همینه که داریم میگیم ربوبیت با خالقیت شؤونی دارد، ظهوراتی دارد. یکیش هم این است که ببینید از یه پدر و مادر این همه نسل کثیر رو چیکار کرده. اصلا خود بسه دلالتش بر همین است که حالا نرسیدیم بگیم بسه، این بسه مثل که کوه که وقتی که ریز ریز میشه و پخش میشه به صورت مثل قبار و گرد اینجور پخش میشه، این بسته توش اینجور خوابیده که انهو یه حقیقت اینجور در حقیقت چی بشه؟ منبس بشه. که بله دیگه، بله برام عادیه دیگه، بله. یعنی این در حقیقت تو سنت اعمال انسان هم این میتونه سرایت بکنه که هر کسی که عملی داره انجام میده میتونه با این افق نگاه ببینه که این عمل این در طول یه تاریخی که میگذره همینجور هی سعه پیدا میکند و این همه میتونه در حقیقت نتایج داشته باشه. لذا هر کاری که ما میکنیم به حضرت آدم هم میرسد، میگه میرسد. چرا؟ چون در طریق خالقیت ما نقش داشته، درسته؟ بعد میگیم صف اول نماز هر کسی نزدیکتر به امامه بقیه از او اتصال میگیرن، ثواب برای اون صف اولیه نوشته میشه که از امام اتصال گرفته و اینا از او دارن میگیرن. یعنی اینا نمازشون به عنوانی که اونم هست شرط پذیرشش هست جماعتش، لذا برای اونم مینویسن بدون اینکه اون اصلا توجهش چند نفر پشتش هستن. اینا تو نظام اتصالی و تکثیر اینا همه با هم یه دفعه میبینی یه معنا پیدا میکنه، وحدت دیگه، وحدت میاره. عالم از کثرت به وحدت باد بره، لذا گاهی داره نشون میده وحدت چجوری به کثرت میرسد تا وحدت رو مؤکد کنه، گاهی نشون میده کثرت چجوری به وحدت میرسد تا بازم وحدت رو مؤکد بکنه. سلامت باشید.